أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با مسئله بود که او رو با عنوان مسئله چهارم شماره گذاری کرده بودیم و شماره البته از شماره های خودمون بود. عرض کرده بودیم که مسئله عبارت است از این که آیا بول حیواناتی که غیر پرندند نفس سائله دارند و حلال گوشتند، یعنی حیواناتی نظیر اسب، قاطر، بز، گوسفند، شتر، حمار و این دستش حیوانات آیا بولشون پاکه یا نه. گزارشی بدین فاصله افتادی چند روزی دوستان در باغ قرار بگیرند، تقریبا اجماع خیلی محکم و قاطع و حتی سیره خیلی مستمر عملی در میان فقهای شیعه وجود داره که این ابوال طاهره. تقریبا هم کسی در رابطه باشون شبهه نداشته، منتها به روایات که مراجعه میکنید روایات چیز دیگه‌ای میگه، به خصوص در مورد سه تا از این حیوانات، یعنی بقال و حمیر و خیل، اسب و استر و حمار، در رابطه با اینها از نظر روایی مسئله بسیار بقرنجه. این داستان باعث شده بوده که حتی مثل مرحوم شیخ طوسی و برخی دیگه فتوا به نجاست این سه مورد بول این سه حیوان بدن، ولی با همه اینها بحث بسیار بحثه تقریبا اجماعی خیلی شایعی است، مفتابه و معمولون به، هم مورد فتوا و هم مورد عمل تا دوره صاحب حدائق. مرحوم صاحب حدائق میاد و در این مسئله یک بحث بسیار طولانی، چندین صفحه در حدائق که حرفاشو خوندیم، خیلی هاشو قسمت های مهم میشه خوندیم، و ایشون به همه این موارد و نظرات مابقی به خصوص به جمعهای شیخ طوسی پاسخ میده، اشکالاتی مطرح میکنه و بعد نهایتا میگه اجماع وجود داره. خوب داشته باشه، وقتی روایات در مقابل اجماع هست خب ما اجماع رو کنار میذاریم. داستان هم از این قراره که روایات خیلی در این مسئله به هم ریخته است، یعنی اینجور هم نیست که روایات حالا 100% به نفع مرحوم صاحب حدائق باشه. وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم روایات دارای یک نوع آشفتگی است. 6 دسته روایت داشتیم که آوردیم و این روایات از تفصیل بین بقال و حمیر و خیل که میگه نجسه و شات و غیر اونها که میگه پاکه داره، تا روایاتی که اتفاقا در حمیر میگه پاکه و روایاتی که در همه میگه احیانا نجسه. یه روایتی هم هست که روایت حلبی است که صحیح هم هست، که اون اتفاقا دیگه مورد نظر صاحب حدائق میشه و یه فتوای خیلی عجیبی میده. لا بأسه به روس الحمر و غسل ابوالها، یعنی روسشون اشکال نداره ولی بولشون باید شسته بشه، و صاحب حدائق هم همینو میگه. و نظر صاحب حدائق چی میشه؟ این میشه در گوسفند هم عذرش هم بول پاک، در حمار و بقال و حمیر روس یعنی عذره پاک بول نجس. خب یه خلاف اجماعه دیگه عجب غریب، بلکه یه فتوای نامتجانس یا به تعبیر دیگه بخوایم بگیم غیر مطابق اعتبار، یعنی به طور عادی خب باید بول از روس اقل و قزارتن باشه، اما این برعکس شده. داستان به کجا ختم میشه؟ این که در نقطه مقابل هم روایاتی داریم داله بر طهارت. اینجور نیست که یک طرفه همه چی به نفع صاحب حدائق بشه، به خصوص یه روایت بسیار خاص وجود داره که دو تن از روایات بزرگ معلب بن خلیس و عبدالله بن ابی یعفور میگن ما در یک جنازه‌ای بودیم، تفته بودیم تشییع جنازه، یه حمار جلوی ما میرفت و بول کرد، همزمان باد هم اومد و بول او پاچید به صورت ما، سکت وجوهنا، ریخت به وجوه ما. با همون حال رفتیم خدمت امام صادق، حضرت گفت اشکال نداره. خب این هم یه روایتی است که داله بر اتفاقا خاصتا در مورد حمار، یعنی همون روایت حلبی که از طرفی میگه وغسل ابواله ها، از این ور در حمار میگه لابس. یه روایت دیگه ای بود ابل اقر نحاس که او گفته بود من اینی اعالج و دواب، من کارم اینه که چارپایان رو معالجه میکنم. حضرت گفته بود اب نداره روستش و اینها. حالا اون روایت رو میگفتیم به نوعی قابل حل. چرا؟ برای اینکه یک روایت دیگه هم بود از زراره که اون روایت دوباره مسئله رو خیلی مشکل تر کرده بود، و اون مسئلهش این بود که حضرت آمده بود بین ما جعله الله للعکل و غیر ما جعله الله للعکل فرق گذاشته بودن، یعنی اصلا حضرت عنوان بندی کرده بود، به عبارت دیگه تعلیل والد بحث کرده بود. حضرت گفته بود که اونایی که برای اکل آفریده شدن، ملاک حلال بودن و حرام بودن گوشت نیست، ممکنه یه چیزی گوشتش حلال باشه ولی برای اکل آفریده نشده باشه، بین اینا فرق باشه. به این جهت که این آشفتگی بحث بود، آیون هم بسیار آشفته بحث کرده بودند، اما نکته مهم بود صاحب حدائق گفته بود اصلا تعجب آیون اصلا بحث نکردن این مسئله به این مهمی، هیچ کی بحث نکرده و راستم میگه، مسئله‌ای که میتونه اتفاقا یکی از تمرین‌های بسیار مهم بر فقه باشه. یعنی اگر روزی روزگاری خواستید تمرین بدید به کسی، این مسئله رو بدید که چه کار بکنه با روایاتش. این مسئله متأخرین هم اصلا بحث نکردن، گفتن اجماعی ضروری رجمن رفتن. امام هم که بحث حضرت امام رو خوندیم، ایشون هم گفته بود مسئله مسلمه، اگه این نبود که خوف این نبود که تطویل بشه به صاحب حدائق جواب میدادیم، اما جوابی ندادن، عبور کردن. تنها مرحوم آقای خویه که مرحوم آقای خویی هم عبارتشون امروز میبینیم، ایشون میگه از نظر قواعد حق و صاحب حدائقه، از نظر قواعد حق و صاحب حدائقه، در حالی که واقعیت اینه از نظر قواعد هم حق با صاحب حدائق نیست. صاحب حدائق جهاتی به نفعشه، ولی با روایت معلی بن خنیس و عبدالله بن ابی یعفور چه کار میکنه؟ اون روایت به صراحت دلالت بر طهارت داره، صحیح هم هست. یعنی صاحب حدائق میخواست بره به نحو تخصیص. چجوری؟ شاکله بحثی که صاحب حدائق داشتیم بود، میگم نگاه کنید، ما یه دسته روایات داریم، این میخوام بگم نوع بحثش، دقت کنید، میگم یه دسته روایات داریم که اینا گفتن لا بأس به بول ما یؤکل لحمه، خیلی خوب، این خوب. یه دسته روایات هم داریم فقط در بغال و حمیر و خیل گفتن نجس. خب این دوتا نسبتشون چیه؟ عام و خاص مطلقه، عام و خاص مطلق تخصیص میزنه، اینش گفتن نوع از اینجاست. بل یه پله بالاتر رفته صاحب وسائل، گفته روایت زراره آمده گفته آقا بدونیدان ما وقتی میگیم لا بأس به بول ما یؤکل لحمه، که روایت پیامبره، لا بأس به بول ما یؤکل لحمه، مراد از ما یؤکل لحمه یعنی ما جعله الله للأکل. اونه که گفتم نوع اینه، جمع به تخصص، یعنی میان یه جوری تفسیر میکنه یه روایت عام رو یا خاص رو که اصلا تعارض از ریشه بر میداره. ظاهرش اینه، خب اسب و حمار و استر معقول لحمن ولی مکروه، پس مما اکله هست مما یوکله. اما بعد میاد امام صادق میگه آقا اونی که ما اکل گفته بودیم یعنی ما جعله للاکل، نه به معنای حلال بودن، چون موضوع تعارض رو برمیداره. صاحب حدائق داستانش از این قرار بود، میگه آقا چرا به روایات درست نگاه نمی کنید؟ روایات شاهد جمع داره، دو تا روایت شاهد جمع داریم، حضرت خودش توضیح داده، گفته آقا بول ما یؤکل لحمه بدونید یعنی بول ما جعله للأکل، خودش توضیح داده. نه به نوعی تبیین تفسیره، میشه به نوعی عقد الوضع مبین کرده، همونه. بله، در اثر این همون، در اثر ادله دست سوم تعارض بین دست اول و دوم برداشته میشه، میشه جمع به تخصص. یه روایات داریم، این دارم میگم دقت کنید که دارم بهتون میگم، این حرف نگیرم کسی بگه. یه روایات داریم میگه که معقول اللحم پاک، یه روایات داریم گفته حمار و خیل و بغال نجسه. اگه همین دو تا دست روایت بود اینا معارض بودن، اما به نوع عام و خاص مطلق تخصیص میخوره. یه دست سوم اومده، این دسته سوم میگه آقا ما جعل، اون که بهت میگیم معقول اللحم یعنی ما جعله للأکل. این دسته سوم اون معقول اللحم رو میکنه چی؟ ما جعله الله للأکل. به محض اینکه اون شد ما جعله الله للأکل، تعارض برداشته میشه، بشه رفعه به تخصص، تخصیص دیگه نیست، اصلا تخصصا خارج میشه، چون بغال و حمیر و خیل ما جعله الله للأکل نیستن، جمع به تخصص. به سبب چی؟ به سبب حکومت دسته سوم روایات بر دسته اول. دو دسته اول و دوم به نحو با هم تعارض داشتن، حالا ممکنه تعارضشون اینجا به نحو عام و خاص مطلقه، ممکنه جایی پیدا بکنید که به نحوه آموخاش منوج بشه، ممکنه جای پیدا کنه به نحو توازن باشه. این دو تا دسته باید با هم معارضن. بعد یه دسته سومی پیدا میشن که اون دسته سوم میان یکی از اینها رو تفسیر میکنند که این باعث میشه اصلا تعارض به تخصص برداشته میشه. صاحب حدای قبلش اینه، ولی حالا ما داریم به بیانش بیان میکنیم، ما ننوشتیم تو برگمون اینو میخوایید خودتون اضافه کنید. این بیانی که الان گفتم و ننوشتیم، آنو شاید بردو نوشتم دادم. منتها مشکل داستان اینه حضرت آقای صاحب حدایق خوب اومدید، خیلی هم خوب اومدید، منتها با روایت معلب نخوره ایسا عبدالله ابن عبی یعفور حل نمیشه. اون روایت مود چون خصوص حماره، راجب عنوان مایوکل لحمو نیست که این کار بشه راجبش انجام داد، راجب خصوص حماره. اجلکم الله اون روایت معلب نخونه پنج شیش، روایت معلب نخونه است روایت پنج دست شیشه همون دیگه معلب نخونه است و عبدالله ابن عبی یعفور تو شماره که داریم روایت پنج دست شیش. خب حالا آقای خویی چیه؟ آقای خویی نکته مهمش تو قصه اینه که ایشون این روایات رو آمده و گفته این روایات ضعیف هست، این روایت معلب نخونیس و ابوالاقر نحاس گفته این روایات ضعیف هست، در حالی که قبلا گفته بودیم نه این روایات ضعیف نیستن. یه دو تا نکته ریزه دیگه هم داره چون بالاخره مطلب مهمیست، به نظر ما حرف کاملی نیست رجوع بشه صحبتی بکنیم. صفحه 48 هم عبارت آقای خویی ببینیم بلکه انشاءالله بتونیم جمع‌بندیمونم بگیم. خب آقای خویی در ابتدا پس میگه مشکل داستان اختلاف روایاته، چون ورد فی جملت منها، صفحه چند؟ 48 ورد فی جملت منها و فی ها سها و موثقات امر به قسل ابواب حمار و بغال و حمل بخیل و فی قبال تلک الاخبار، برگه امروز روز قبل خب و فی قبال تلک الاخبار دو تا روایت داریم که دلالت میکنه بر طهارت ها، یه طهارت ابوال این ستا، الا انهما ضعیفتان. اول نکته اینه که ما دوتا نداریم، یه دونه داریم، اونی که اینی اوالج و دواب عنوانش عمه، اونم دوباره با مسئله حل میشه چون عنوان دوابه مایوکل لحمه نیست. اونی که نمیشه جمعش کرد و مشکل داره تا آخرم خار چشم حمل صاحب حدایق باقی میمونه روایت معلب نخونه است و عبدالله ابن عبی یعفوره، اون روایت مشکله. اما حالا ایشون میگه دوتا، نمیگدم کدوم دوتا، ولی با توجه به پاورقی نویسی که آدرس داده و علل قاعده یکی ابوالاقر نحاس یکی عبدالله بن ابی یعفور، این دوتا روایت، یکی اینی اوالج و دواب، یکی این روایتی که رفته بودن تشییع جنازه بول پاچید تو صورتشون. خب بعد ایشون میگه که اگر یکی میومد میگو آقا خب این روایات ها ضعیف هم قبول، اما روایاتی هم که مشهور فقها ها به اونا اعتماد کردن، یک، و از نظر کبروی هم بگیم شهرت رافع ضعف سنده، خوب بشه. دو تا روایت داریم، ضعیفه است که همونجا خدمت آقای خویی عرض میکنیم نه خیر ضعیفه نیست، روایت ها رو بحث کردیم، هر دو روایت از نظر سندی درسته، حتی یکی صحیح است یکیش موثق است، روایت ها مشکل سندی نداره، اما ایشون رو مبنای خودش میگه صحیح ضعیف. خیلی خوب، اما میگه خیلی خوب ضعیفه است، اما ضعیف رو ما میتونیم با یک مکانیزم حلش کنیم. اون چیه؟ بگیم روایت مشهور معتمده و اعتماد و شهرت رافع جبر جابر ضعف سنده. خب آقای خوبی میگه خب همون مشکل اینه که هم صغرا هم کبرا این استدلال غلط. چرا؟ به خاطر که اولا شهرت جابر ضعف سند نیست، دوما اصلا چی گفته مشهور به اینا اعتماد دارن؟ ببینید فإن صح اعتماد مشهور فيما ذهب إليه على هاتين الروايتين، معلوم بشه که اعتماد مشهور در اینی که طهارت رو گفتن به این دو روایت بوده صغرا، و تمت کبرا. کبرا چیه؟ ان اعتماد مشهور بر روایت ضعیف یخرجها من الضعف الى القوه و ینجبر به ضعفها. اگر این صحه فلا مناس من الحکم به طهارت اول الحیوانات المذکوره. همینجا نقطه اول دعواش کی گفته؟ اینم نقطه دوم باز خون. اگر اینجا شما گفتید تو زه اول مصیبته، چون دو دسته روایت هم وزن پیدا میشه. یه دسته روایت دارید میگه نجس، دسته روایتی که جبران شد میگه پاک. چرا اینو مقدم بدنیم برون؟ بله چرا ایشون جواب میده؟ میگه به خاطر این که اگر روایات اومد جواب سوال ما رو بده، میگه چون اگر روایاتی که میگه طاهر است ضعف سندش جبران شد، اینها نص در طهارت، اما روایاتی که میگه نجسه اینها ظهور در طهارت داره، دلالت در نجاست داره. ظهور روایاتی که میگه طاهر است از ظهور روایاتی که میگه نجس است بیشتره. دوباره آقای خویی رو بگم حواسه جمع بشه. آقای خویی وارد شد گفت دو دسته روایات داری، یه دسته میگن نجس، یه دسته میگن پاک. اما مشکل اینه که این دسته نجس صحیحن، دسته پاک ضعیف. بعد خودش گفت البته بدونید اگر اینام ضعف سندشون درست شد، یعنی دسته روایات پاک شد صحیح، شد خوب، موثق، مورد اعتماد، معتمد علی، دسته روایات نجسم شد خوب، حالا از نظر دلالی پاکا مقدمه. پس به عبارت دیگه میگه سند به نفع نجساس، دلالت به نفع پاکا. خب آره سوال چرا؟ این دقت کنید. آقای خویی میگه این روایات نجسا چی میگه؟ روایات نجس به شما میگه باید بشوری، باید بشوری، باید بشوری. چه ملازمه با نجاست داره؟ یه خلقه باید بشوری، یه گفته نجسه، مگه هرچی باید شست نجسه؟ اما اونایی که میگه نماز درش درست نیست، ببخشید میگه نماز درش درست هست، اینها دلالتش با طهارت خیلی اقواست. اونا که میگه باید به شوری اغسلها، اغسلها وجوب غسل با یک ملازمه عرفیه نجاست ازش در میاد. میگید غسل عرفاً ملازمه با نجاست، اما اونی که میگه نماز درسته این کنه صراحت در طهارت داره. ببینید عبارت شنو ولای آرزه هما ما دل علی نجاست اولها. اونایی که میگن نجسه از حیث دلالی با اینه که میگن پاکه معارضه نمی کنه. کما توهمه صاحب حدایق. چرا؟ به خاطر اینکه اینها صریح در طهارتن، اما اونها ظهور در نجاست دارن. به نظر ما میرسه یه نکته‌ای که وجود داره، ما در جمع بین ازهر و ظاهر باید عرفی برخورد کنیم. این حرف ایشون همون است که امامم فرموده بودن ها. امام میگفتن نگاه کنید جمعش روشنه، وقتی میگن بشور بشور بشور، شستن ممکنه با نجاست تناسبی نداشته باشه. کثیف دیگه برو بشور، دستت کثیف شد برو بشور، الزاماً به معنی نجاست نیست. الان شما به بچه‌ت میگه آقا برو دست صابون بزن، مگه صابون زدن معنی نجاست؟ لذا این یعنی این که آقا ما از این طرف امر به غسل الزاماً به معنای نجاست میتونه نباشه، ولو خدا خویی جای دیگه بود گفته بود عرفاً ملازمه. اما وقتی میگن نماز با لباسی که این توش بول آغشته شده درست، یا نمیگه نماز درسته، این دیگه صریحه در طهارت. خب الا منتهایشون در ادامه آقای خویی میگه مشکله قصه، میدونی چیه مشکله قصه؟ اینه که اون صغرا و کبرا غلطه. الا ان الکلام فی ثبوت الامرین المتقدمین، یعنی چی؟ یکی اعتماد مشهور، دو جابریت شهرت به نسبه به ضعف سند. و دون اثباته ما خرط القطات، خرط القطات نشی؟ قطات نشی؟ قطات یعنی خارهای خیلی محکم یک درختی بوده. خرط یعنی خراتی کردن. میگه شما با دست برعکس یه خاردار رو بگید، تیغ خاردار رو اینجوری بکش که بخوای با دست بدون وسیله خارها رو بکنی، چقدر سخته. میگه این کاری که ما میخواییم انجام بدیم از اون کار سخت داره. و دونه هما خرط الاسبقتا فإن القدما ليس لهم کتب استدلالیه لیرا انهم اعتمدوا على اي شيء لعلهم استندوا في ذلك على شيء اخر. کما این که ما سابقا هم طبق نظر حضرت آقای خویی مر غیر واحدن از ایشون که عمله ملا طبق یک روایت ضعیف رافع ضعف سند نیست. خب بعد ایشون حالا که اینجور میشه میگه خب روایت سه دسته شیش که روایت عبدالله ابن بکیر بود که گفته بود ما جعله للعکل، این روایت عبدالله ابن بکیر از زراره است، همون روایت است که ما گفتیم روایت زراره، چون عبدالله ابن بکیر راوی زراره است اینجا. ان الموثقه انما دلت على جواز الصلاه في ابوار دواب الصلاه من حيث انها محلل الاكل في تبعها و بالالتزام دلت على طهارتها، ولی دلالت اخبار متقدمه دلت على نجاست ابوارها. اون همون که بیرون گفتم، این میگه که شما اینا حلالن، نماز توش بخون ملازمه داره، اما اونا دلالت بر نجاست میکنه. بالمطابقه فلا محاله تخصص الموثقه بما اذا کانت الحلیه مستندتا الى استعدادها للاکل. در اونجا این روایت عبدالله ابن بکیر گفته بود فرق است بین چی و چی؟ بین ما جعله الله للعجل و غیر ما جعله الله للعجل. مرحوم آقای خویی می فرماید که نجاستی که ما جعله الله للعجل و اونها هستن، این به این صورت میشه جمعش کرد با اون روایات که گفتی. خب ما اینجا عرض کردیم که هر دو این دسته های روایات توجه بکنیم بالملازم است. اونی که میگه نجسه، نمیگه نجسه، که میگه اغسل، اغسل بالملازمه نجس میشه. میگه بشور، وقتی میگه بشور یعنی لازمه شستن نجاست است. این ورم بالملازمه است، میگه نماز اشکال نداره، بالملازمه میفهمیم که پس طاهر است. دوتاشون بالملازمه است. تقدیم ظاهر بر اظهرمین و جمع عرفیه و لذا جای ممکن شما به عللی ظاهر رو بر اظهر مقدم بداری. یعنی اینجور نیست که همیشه اظهر بر ظاهر مقدم باشه، یه جایی ممکنه به واسطه پیدا شدن یک چیز سومی ما ظاهر رو مقدم بداریم. اما نکته‌ای که وجود داره، ما در روایات پیغمبر که زیادم بود، 4-5 تا روایت بود، چی بود؟ گفته بود ابوال ما یؤکل لحمه لا بعصبه. اینا دارن اینو برمیگردونن به ما جعله الله للأكل. اینو باید بپذیرید که این یک نوع تصرف در دلیله، ولی البته انجام بده. خب آقای خویی چه کنی؟ آقای خویی میگه آقا ما اگر ما بودیم و روایات، باید میگفتیم آقا حرف صاحب حدائق درسته، چون نمیتونه مقابل روایت نجس باشه. اما چه کنیم سیره رو؟ این عبارت چون بخونیم و علی الجمله فلا معذور فی الحکم نجاست ابوال حیوانات ثلاثه الا انما یمنع اونا عن ذلک، و حکم میکنه به اقتضا میکنه حکم به طهارت ابوال و ملاحظه سیره اصحابه از زمان ائمه که به ما رسیده یدن به ید، چون اونی که میدونیم اینه جرت علا معاملت معها معاملت طهارت، فقها ها با اینا با طهارت برخورد میکردن. حالا یکی هم بره بگه آقا از کجا این سیره رو به دست آوردید، آقای خویی میگه ما نمیدونیم، رسیده به دستشون. میگه لکثرت الابتلاء بها، به خصوص در زمانهای ابتدا که همه طی مسافت به مثل حمیر رو به قال و فرس میکردن، اگر ابوالشون نجس بود لشته هر حکمها و زاعه یعنی منتشر میشد. گفت مرحوم آجا مصطفی عموی ما شوخه میکرد یه روایتیست که لولا القومیون لزاع الدین، اگر قومی ها نبودن دین زایع میشد با سادزاد. ایشون میگفته نه، لولا القومیون لزاع الدین، با همین دالزاد، این قومی ها نبودن دین شایع میشد، اینا مانع شیوع شدن. حالا به شوخی بعد میفرماید ولو کانت ابوالها نجسه لشتهر و زاع ولم ینحصر مخالف در طهارتش به ابن جنید شیخ، خلافی هم از بقیه ذکر نشده و این سیرت کاشف از طهارته. در همین جهت روایاتی که گفتن نجسه رو ما یا باید بر تقیه حمل کنیم به خاطر اینکه حنفیه نجس میدونن، و اما اونی که صاحب حدائق گفته این کان صحیحا فی نفسه، ولی منطبق بر ما نمیشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه قیام سیرت الاصحاب و علماء اقدمین و هی التی دعتنا الی حمل اخبار نجاسه علی التقیه و به ازای اعتمدنا در حکم عدم وجوب الاقامه. بعد میگه آقا یه چیزی هم بگی، یه مثال دیگه هم اصدق براتون بزنیم. این مثالم خیلی مثال خوبی، از نظر روایات شما به روایت رجوع کنید باید بگید اقامه واجبه، از اون داریم و اقامه الان فتوا چی؟ اقامه مستحبه. میگه ما باشیم و روایت باید بگید اقامه واجبه، ولی لذا میگه به خاطر همین هم است که و ما گفتیم که خلاصه معلی وحیلتی دعتنا الی حمل اخبار نجاسه و به هازای اعتمدنا در حکم عدم وجوب اقامه در نماز. چرا؟ به خاطر اینکه اخبار اقامه اگرچه اقتضا میکنه وجوب رو، ولی سیره علما این بوده که اینو واجب نمیدونستن تکسبن عدم وجوبا. حیثا انها لو کانت واجبه لزحق، و العدم من الواضحات و ضروریات به خاطر اینکه مبتلا به بوده و نفس عدم ظهور کاشف قطعی از عدم. فردا جمع بندی کنیم.